الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ده بحث در بخش اول آیه 63 سوره بقره بود، یعنی و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. چهار مطلب پیرامون این بخش از آیه ذکر شد. مطلب چهارم بررسی دو شبهه در مورد این آیه بود. شبهه اول مورد رسیدگی قرار گرفت. شبهه اول این بود که اصلا چطور ممکن است کوه بین زمین و آسمان بدون تکیه‌گاه بالای سر بنی اسرائیل برافراشته شود. خب این رو پاسخ دادیم. شبهه دوم این است که بر فرض امکان عادی یا عقلی رفع جبل بر بالای در بالای سر بنی اسرائیل، این کار مشروع نیست، چون خداوند تبارک و تعالی طبق این تفسیر می‌فرماید ما کوه طور را بر فراز سر اینها برافراشتیم و از اونها پیمان گرفتیم. اخذنا میثاقکم و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. خب این اخذ میثاق در چنین وضعیتی چه ارزشی داره؟ این الجاء الی ایمان و اکراه به سوی ایمانه و این با اختیار که مبنای تکلیف منافات داره. چه فایده ای داره کسی را مجبور کنند به ایمان و اطاعت، اونم به این ترتیب، در حالی که طبق آیات کریمه قرآن اکراه و الجاء در دین و ایمان وجود نداره. لذا اساساً این کار جایز نیست. این شبهه دومی که اینجا مطرح شده. از این شبهه چند پاسخ داده شده که حالا من این پاسخها رو یک به یک ذکر میکنم و انشالله مورد بررسی قرار میدهم. یه پاسخی که صاحب تفسیر کبیر یعنی فخر رازی از قول قاضی نقل کرده این است که این الجاء الی ایمان نبود، چون نهایت چیزی که اونها در اون شرایط براشون پیش آمد خوف سقوط بود. سقوط که نکرد، اینا ترس از سقوط کوه بر روی سرشون داشتن. لکن وقتی یه مدتی در مکان خودشون ایستادند و دیدند این کوه سقوط نکرده و در جای خودش باقی مانده، در حالی که آسمانها به جای خودشه، اینها هم در زمین ایستاده اند، اینها در واقع خوف ازشون زائل شد و میدن که این رو سرشون نمیفته. لذا اخذ میثاق اخذ میثاق و پذیرش ایمان در اون شرایط الجا و اجبار بر ایمان نبود، تکلیف به قوت خودش باقی است. خب اونجا میخواست پیمان بگیره خداوند، تکلیفی رو به عهده اونها گذاشته بود، در حالی که کوه طور بالای سر اینا بود. خب این کوه رو دیدن، دیدن بین زمین و آسمانه، بالا سر اونهاست، ستونی هم نداره، سقوط هم نمی کنه. در اون شرایط خودشون بدون ترس از روی اختیار به میثاق تن دادن و تکلیف را پذیرفتن. خب این جواب به نظر می رسه صحیح نیست، چون این که کوه بالای سر اونها بود و استقرار داشت بدون ستون، در یه مدتی این همینطور مانده بود که اینها مثلا میثاق را بپذیرن یا تکلیف را و اطاعت کنن، این استقرار و استمرار جبل در مکان باعث زوال خوف نشد. اونها می دانستند که اگر تن ندهند و ای مثلا اخذ به میثاق نکنند، این کوه بر سر اونها فرود میاد. این چه پاسخی است که نقل کرده از قول قاضی که اکثر ما فیه خوف و سقوط علیهم، خوف و ترس سقوط بر اونها بود. بعد وقتی هم که دیدن، عرض به حضور شما، در یه مدتی این استقرار پیدا کرده، فاذا استمر فی مکانه مدتن وقد شاهد السماوات مرفوعا فوقهم بلا امادن جاز ها هنا ان یزول انهم الخوف فیزول الالجا و یبقى التکلیف. این چگونه موجب زوال خوف می شود؟ خوف سقوط صرفاً با اینکه این یه مدتی استقرار و استمرار داشته و سقوط نکرده از بین نمیره. اینطور نبوده بگن خب حالا که یه مدتی اینجوری همجوری مونده سقوط نکرده، این به بعدم سقوط نمیکنه. مثل کسی که مثلا یه تخت سنگی از روی کوه همینطوری، حالا بدون اینکه معلوم باشه به چه سبب در بین راه متوقف شده، این همینطوری بمانه سقوط نکنه. آیا کسی که ببینه خوف سقوط ازش زائل میشه؟ قطعا اینطور نیست. این جواب رو بله فخر تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 108 نقل کرده که به نظر ما تمام نیست. جواب دوم این که مسئله رفع طور در واقع معجزه‌ای بوده که از سوی خداوند تبارک و تعالی واقع شده، مثل تبدیل اعصاب اژدها، مثل شکافتن بحر و نجات بنی اسرائیل از اون رود و دریا. خب آیا با دیدن اون معجزات اگر بنی اسرائیل ایمان آوردند، این الجاء الی ایمان بود یا تقویت ایمان بود؟ فرق میکنه که ما یک اتفاقی را به عنوان تقویت روحیه و تقویت ایمان مورد توجه قرار بدیم، یا این رو به عنوان تهدید، تهدید به عذاب عرض به حضور شما. این جواب هم به نظر میرسه قابل قبول نیست، چون معجزه با تهدید به عذاب فرق داره. این اون مجیب ادعاش این بود که رفع طور در این داستان یه معجزه الهی بوده نه ترساندن. البته خب همون جایی هم که عصا تبدیل به اژدها شد یه عده ترسیدن، ولی این که یه کاری برای ترس صورت بگیره و تخویف به حساب بیاد با معجزه فرق داره. این از لسان آیه برمیاد که خداوند تبارک و تعالی در مقام تهدید و تخویف به عذاب این کار رو کرده، نه اینکه بخواد معجزه خودشون رو به این جماعت نشون بده، چه اینکه بارها خداوند تبارک و تعالی معجزات خودش رو به بنی اسرائیل نشان داده بود. اینجا دیگه جایی بود که میبایست یک پیمان غلیظ و شدید از اینها میگرفت که دیگه تمرد نکنن. لذا این جواب دوم هم ناتمام. جواب سوم این است که رفع طور به حد الجاء و اکراه به گونه ای که اختیار از بنی اسرائیل سلب بشود نرسیده بود، چون اون چه که در اشکال روش تأکید شده اینکه این با اختیار منافات داره، یعنی که انه اکراه و اجبار بر پذیرش ایمان شده و این با اختیار انسان سازگار نیست. انسان اختیارن باید به یک تکلیفی عمل بکنه، مثلا ایمان بیاره. این مجیب یعنی در جواب سوم میخواد بگه که رفع کوه طور به اون حد نرسید، بلکه زمین سازی و مقدمه چینی بود برای این که بنی اسرائیل با اختیار خودشون بپذیرند ایمان را و تکلیف را. این جواب به یه معنا نزدیک به جواب دومه، شاید مکمل اون هم محسوب بشه، چون در پاسخ سوم در واقع میخواد بگه این اتفاق باعث میشد که بنی اسرائیل علارغم تلخی که در پذیرش تکلیف احساس میکردند اما بپذیرند اون تکالیف را، آن هم با رضایت، البته رضایتی که با تلخی همراهه. مثلا کسی که بیماری داره میخوان مورد عمل جراحی قرار بدن، خودش اختیاراً جراحی رو انتخاب میکنه اما تلخی هم براش داره. رضایت به اون معنا، به این معنا که ان توئن این رو بپذیره اینطور نیست. بالاخره کسی که میخواد مثلا یه کاری رو انجام بده که نهایتا میدانه به نفعشه، با اینکه تلخه، با اینکه براش یعنی ملائم با نفس او نیست، اما اون رو میپذیره به خاطر اون نتایجی که برش مترتب میشه. پس رضایت درش هست، یعنی با اختیار این کارو میکنه. لذا این حادثه و واقعه اونها را به حد الجا و اکراه نرسوند، یعنی اختیار را از اونها سلب نکرد. خب این جواب حالا باز شاید تا حدودی از جواب اول و دوم مثلا بهتر باشه، لکن باز مشکل را حل نمی کنه. بالاخره در موارد اکراه همیشه شخص خودش انتخاب و اختیار میکنه. در اضطرار هم همینطوره. ببینید یه وقت بحث اجباره، کسی رو مجبور میکنن، دست و پاشو میبندن، مثلا به دهان او شراب میریزن، یا کسی را وادار میکنن، تهدیدش میکنن اگر شراب نخوری ما این رو مثلا تو رو میکشیم. خب اینجا هم با اختیار خودش این کار رو کرده، ولی اختیاری که مسلما منشأ و موجبش همون تهدیده. به عبارت دیگر ما اینجا نمیخوایم بگیم عقلا هیچ اختیاری نداشته، بله خودش اختیار کرده، اما بحث اینه آیا همین نحوه اختیار هم جایزه یا نه. اشکال در اینه که حتی اثبات اختیار در این حد و این که گفته شود این آقا در حقیقت الجا نیست مشکل رو حل نمی کنه. بالاخره صورت ظاهرش الجا و اکراه، و الجا و اکراه با ایمان، با لزوم آزادی عقیده در ایمان سازگار نیست. پاسخ چهارم این است که اساساً این آیه ناسخ لا اکراه فی الدین، یعنی که ان خداوند تبارک و تعالی با این آیه لا اکراه فی الدین را نسخ کرده. کی گفته در دین اکراه نیست؟ کی گفته الجاء الی ایمان در دین وجود نداره؟ چرا؟ در دین اکراه و الجاء الی ایمان هست. خب این عرض به حضور شما حرف باطلی است. اینکه حالا مسئله نسخ رو مطرح کردن مثلا روح المعانی جلد 1 صفحه 444، این حرفم حرف درستی نیست، به دلیل اینکه نسخ دلیل میخواد، قرینه میخواد، باید تصریح به اون شده باشه، به صرف احتمال نسخ و بعضی قرائن که ما نمیتونیم این رو بپذیریم. به علاوه اینجا اصلا جز مواردی که نسخ در اون پذیرفته شده باشه این هم قابل قبول نیست. پاسخ پنجم که برخی از مفسران دادن اصلا رفع طور را انکار کردن، گفتن اصلا رفع طور نبوده، حقیقتا اینکه کوهی بر فراز اونها برافراشته شده تا میثاق از اونها گرفته شود، اصلا این اصلش مورد قبول نیست. مثل المنار جلد 1 صفحه 340. خب این هم به نظر میرسه یک ادعای بدون دلیله. چطور شما شکافته شدن دریا و تبدیل شدن اعصاب اژدها را انکار نمی کنید؟ خب اینم یک واقعیتی نقل شده و به ظاهرش باید اخذ بشه. لذا انکار این حادثه، این واقعیت، این حالا به دلائل عقلی یا عرفی اون به اصطلاح قابل قبول نیست. این پنج تا پاسخی که اینجا ما ذکر کردیم، خب ملاحظه فرمودید همش محل اشکاله. پاسخی که به نظر میاد از سایر پاسخها بهتره اینه که قطعا رفع طور اتفاق افتاده، قطعا بنی اسرائیل ترسیدن، قطعا الجاء و اکراه محققه. وقتی بالا سرتون این بالا سرشون کوه رو برافراشتن و میخوان میثاق اخذ بکنن، خب معلومه این الجاءه. لکن مسئله این است که الجاء بر چه چیزی واقع شده؟ آیا اکراه و الجاء بر اصل ایمان بوده یا بر عمل بعد ایمان؟ ظاهر این است که الجاء بر اصل ایمان نبوده. اونها قبلا به حسب ظاهر ایمان آورده بودن، البته سرکشی ها و تمرد هایی داشتن. عمده این بود که به تورات عمل نمی کردن. وقتی که کتاب تورات نازل شد، خداوند تبارک و تعالی با این نشانه عذاب در واقع میثاق محکمی از اونها بر پیروی از کتاب تورات گرفتن. لذا الجاء و اکراه بر ایمان نشده، منافاتی با لا اکراه فی الدین هم نداره. آنها ایمان رو پذیرفت، ایمان داشتند، حالا حداقل به حسب ادعا ایمان داشتند، منتها این که عرض به حضور شما به دستورات الواح تورات عمل بکنن و بخوان از زیر بار شانه خالی کنند و تکلیف را رها کنند، خداوند با یک شدت و غلظتی از اونها پیمان میگیرد که باید به این دستورات عمل بکنید. لذا این برای اطاعت بود، اطاعت در مقام عمل از دستورات تورات، و این عیبی نداره. بعد از اینکه اینا وارد این دین شدن، طبیعتاً باید به دستورات و قوانینش احترام بگذارند. والحمد لله رب العالمین.